اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. این جلسه با شکوه و با عظمت در کنار مسجع شریف حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به یاد و نام شهدای عزیز تشکیل یافته، شهدای آتش نشان که این روزها با فداکاری جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن برای نجات مردم و خودشون پای این فداکاری فدا شدند، و همچنین شهدای بحرین، جوانان عزیزی که مظلومانه به دست دژخیمان آل خلیفه که انشاءالله به زودی خبر سقوطشون رو بشنویم، این عزیزان به شهادت رسیدند. یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای آتش نشان و شهدای بحرین رو گرامی می‌داریم. برادران عزیز، خواهران گرامی، همین آیاتی که قاری محترم قبل از بنده خواندند، آیات 169 به بعد سوره آل عمران، آیات عجیبی است درباره شهدا. می‌دانید این آیات در فضای احد و بدر نازل شده، اونجایی که عده‌ای شهید شدن تو جنگ. بعضیا میگفتن خون اینها هدر رفت، از بین رفت. خیلی عجیبه این آیات. امام، رهبر کبیر انقلاب، تو یکی از پیام‌هاشون میفرمایند درباره شهدا اگر هیچ چیزی نداشتیم جز همین یک آیه و همین آیات، در عظمت مقام و جایگاه اونها کافی بود. این آیه خطابش هم به پیغمبر خداست. ولا تحسبن، پیغمبر شما گمان مبر، مپندار. حالا چرا خطاب به پیغمبر؟ با اینکه میدونید پیغمبر یه همچین پنداری براش نبوده، افراد دیگه اینو میگفتن، میگفتن شهدا مردند، ولی خطاب رو به پیغمبر قرار داده برای اهمیت مطلب، برای اینکه پیغمبر تو بدان و به مردم بگو ولا تحسبن، مپندار الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، کسانی که در راه خدا کشته شدن اینها مردن، بل احیاء، اینا حیات برزخی دارن. خب همه حیات برزخی دارن، کافر هم حیات برزخی داره، مؤمن هم حیات برزخی داره، هر کس از دنیا بره حیات جدیدی به نام حیات برزخی داره. چرا این آیه به صورت خاص می‌فرماید بل احیاءون؟ حیات برزخی شهدا حیات ویژه‌ای است، حیات خاصی است. خیلی‌ها تو برزخ ممکنه زنده حیات دارن، یعنی حتما همه دارن، اما عذاب داشته باشن، سختی داشته باشن، ناراحتی داشته باشن، قصه داشته باشن. می‌فرماید شهدا احیایی هستند در عالم برزخ که عند ربهم یرزقون، از روزی خدا می‌خورند، فرحین، خوشحالن، شادن، ناراحت نیستن، غم ندارن، اندوه ندارن، دغدغه ندارن. شما آقایان و خواهران می‌دونید حتی مؤمنینی که از دنیا میرن تو عالم برزخ گرفتارن، چون عالم برزخ عالم پاک شدنه. خیلی از آدمای خوبم تو عالم برزخ گرفتارن برای اینکه انشاءالله پاک بشن و وقتی محشر میشه برن بهشت، ولی شهید تو عالم برزخ هم گرفتاری نداره، ناراحتی نداره، فرحین، شادن، بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون، نه تنها خودشون خوشحالن، به اونایی هم که زندن، بس من و شمایی که الان اینجا نشستیم، شهدا به رفقاشون، این آتش نشانها به رفقاشون، این شهدای بحرین به رفقاشون بشارت میدن، میگن قصه ما رو نخورید، شما نمیدونید ما چقدر جامون خوبه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بله این حیات منظور حیات برزخیه، اما چه حیاتی؟ حیاتی که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این برزخ شهداست، خوف ندارن، حزن ندارن، شادن. لذا در خطبه 156 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید من از رسول خدا پرسیدم یا رسول الله من کی به شهادت میرسم؟ خیلی حضرت امیر شهادت رو دوست داشت، خیلی دعا میکرد تو نامه هاش، تو سخنانش، همه ائمه برای شهادت دعا میکردن. کی من به شهادت میرسم؟ رسول خدا پرسیدن علی جان کیف صبر که علی شهاده، چقدر بر شهادت صبوری؟ شما میدونید که صبر تو درده، تو سختیه، تو مشکلاته. یکی زندانه میگیم صبر کن، یکی بدهکار داغ دیده میگیم صبر کن. علی جان چقدر بر شهادت صبوری؟ چقدر ببینید پاسخ قشنگه. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله لیس هازا من مواطن صبر، اینجا که جای صبر نیست، ولکن من مواطن البشرا و شکر، به من بگو چقدر خوشحالی، چقدر شاکری. شهادت مقام صبر نمیخواد، مقام شکر میخواد. شهادت تحمل نمیخواد، شهادت شادی میخواد. یستبشرون فرحین، خیلی مقام عالیه. من نمیخوام الان روی این موضوع صحبت کنم، بحثم چیز دیگه ایه. خیلی مقام عالیه. این حدیث رو گوش بدید، خیلی حدیث جالبیه. یه روز یه جوانی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آقا جان من یه سوالی دارم. اینایی که میرن جبهه، میرن جهاد، کشته میشن، شهید میشن، ثوابشون چقدره؟ چقدر اجر میبرن؟ امیرالمومنین رو کرد به این جوان، فرمود جوان یه روز من و پیغمبر سوار یه شتر بودیم، ناقه قزبا، پیغمبر جلو بود، منم پشت سر پیغمبر سوار بودم، توی راهی میرفتیم، مثل آدمی که حالا تو ماشین یا تو مسافرت شروع میکنه صحبت کردن با کنار دستیش، با هم صحبت میکردیم. سألته اما سألتنی، من از پیغمبر همین سوال تو رو پرسیدم. معلوم میشه خیلی حضرت امیر تو دنبال شهادت بوده. گفتم یا رسول الله اینایی که میرن جبهه، که حالا من راجع به آتش نشان هام صحبت میکنم که کار اینا یک نوع جهاده، حدیثشو میخونم براتون، اجازه بدید برسم. عرض کردم یا رسول الله اینایی که میرن جبهه جهاد، اینا چه جایگاهی دارن؟ روایت طولانیه، من همشو نمیخوام بخونم، یه بخشیشو براتون میخونم. امیرالمومنین میفرماید اتفاقا ما از یه جنگی هم برمیگشتیم، از غزوه ذات السلاسل برمیگشتیم. حالا کی به کی داره حضرت میگه؟ به این جوان، جوانی که اومده میپرسه ثواب جهاد و مبارزه و شهادت رو. فرمودن جوان من از رسول خدا پرسیدم، پیغمبر فرمود وقتی یک رزمنده تصمیم میگیره بره جبهه، القضات و ازا همو بالغزو، تصمیم میگیره میگه میخوام برم، کتب الله لهم براءه من النار، سند رهایی از جهنم و همون موقع که تصمیم میگیره بهش میدن. حالا شاید هم جور نشه بره، نتونه بره، همینقدر که گفت میخوام برم، عزمشو جزم کرد بره، تصمیم گرفت. اما فعضا تجهزه، اگر علاوه بر تصمیم آماده شد، ساکشو بس، وسائلشو جمع کرد، جدیتر شد، لقذوهم باهالله بهم الملائکه، خدا پیش ملائکه مباهات میکنه، میگه ببینید این نمیره تفریح، نمیره مسافرت، میخواد بره جان بده، میخواد بره ایثار کنه، مباهات میکنه. این دو. سه، فاذا ودعهم اهلوهم، وقتی با خانواده خداحافظی میکنه، هی جدیتر داره میشه دیگه، خداحافظ ما داریم میریم، سوار ماشین شد بره. وقتی خداحافظی میکند، حضرت فرمودن یخرجون من ذنوبهم، از همه گناهانش خارج میشه، آمرزیده میشه. ببینید عبارت رو، وقتی تصمیم میگیره براءت از جهنم، وقتی مجهز میشه مباهات پیش ملائکه، وقتی خداحافظی میکنه خروج از گناه. فرمود اما دقت کنید، فاذا صاروا به حضرت عدوهم، رفت جبهه و مقابل دشمن قرار گرفت، دیگه جدی شد، قرار شد بجنگه. فرمود دیگه علم مردم دنیا، تمام علما، حکما، دانشمندا جمع بشن، ثواب اینو نمیتونن بنویسن. انقطع علم و اهل دنیا عن ثواب الله ایاهم. ببینید شما، این تا اون موقعی که داره میجنگه، وقتی شهید میشه رو زمین میفته، فرمود وقتی شهید میشه اون زمین، فاذا اوصل الى الارض، افتاد روی زمین، تقول، زمین به او خطاب میکنه، میگه مرحبا به روح طیبه، درود بر این روح پاکیزه، التی اخرجت من البدن طیب، که از بدن و جسد پاکیزه خارج شد. ابشر، خوب گوش بدید تا اینجای حدیثو. امیرالمومنین میفرماید رسول خدا فرمود وقتی شهید رو زمین میفته، زمین به او میگه، حالا یا کنایه از فرشتگانه، یا کنایه از تکلم خود زمینه، جمله ذرات عالم به هر حال تکلم دارن، تسبیح دارن، رو میکنن به این شهید، میگن ابشر، خوش آمدی، بشارت. فان لک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یه چیزایی میبینی که احدی ندیده، چیزایی میشنوی که احدی نشنیده. انقدر اینجا به تو امکانات یا نعمت میدن که به ذهن کسی خطور نمی کنه. این شهیده، این مقام شهید، کم مقامیه. بعد رسول خدا، اینو خانواده شهدا گوش بدن، خانواده عزیزانی که در حادثه پلاسکو جان دادن گوش بدن. فرمود بعد، متن روایت من دارم میخونم، من از خودم چی نمیگم. فرمود بعد یقول الله، خدا میفرماید، این که شهید شد و تمام شد، میگه انا خلیفته فی اهله، عزیزانی که جان دادید، من خدا جانشین شما هستم تو خانوادتون، نگران نباشید، خانوادتون آرامش پیدا میکنن، برکت پیدا میکنن، خدا کمکشون میکنه. انا خلیفته فی اهله، من خلیفه شما هستم، من جانشین شما هستم تو خانوادتون. من ارزاهم، بنیاد شهید دقت کنه، که امشب این جلسه به هر حال تشکیل شده به یاد شهدا، عزیزانی که برای شهدا کار میکنن به این حدیث توجه کنن، برای خانواده شهدا. من ارزاهم، آدرس حدیث مجمع البیانه، خواستید پیدا کنید. من ارزاهم فقط ارزانی، هر کس خانواده شهید رو خوشحال کنه، من خدا رو خوشحال کرده. و من اسخطهم فقط اسخطنی، هر که خانواده شهید رو ناراحت کنه، من خدا رو ناراحت کرد. اینا متن روایت تفسیر مجمع البیانه. انا خلیفته فی اهله، من جانشین شهیدم تو خانوادش. من ارزاهم فقط ارزانی، من اسخطهم فقط اسخطن. خب این عظمت و این مقام هیچ کجا شما تو افتخارات حضرت امیرالمومنین، دنیای افتخاره، مرحب خیبری به زمین زده، عمر ابن عبدود رو به درک واصل کرده، بدر و احد و هنین جنگیده، فاتح جنگ‌های نهروان و جمل و صفینه، با همه این عظمت‌ها هیچ کجا نفرموده فزت و رب الکعبه. تنها جایی که فرمود فزت و رب الکعبه اونجایی که فرق شکافت تو محراب. خیلی کسی رو دوست داشت، مثل مالک اشتر، میخواست براش دعا کنه، حضرت میفرمود خدا شهادت نصیبت کنه. اینا کم نیست، بارها رسول خدا دعا میکرد خدایا من کشته بشم، باز زنده بشم، باز کشته بشم. انی احب ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. خب این عظمت اصلا من نمیتونم برای شما تصویر کنم که چقدر مقام و جایگاه شهید بلنده و عالیست. لذا اصلا شهدا قصه ندارن، باید به مقامشون قبطه خورد. مقام خیلی بلنده، جایگاه خیلی رفیعه، یک درب بهش برای شهداست، باب المجاهدین. اما نکته ای که من میخوام عرض کنم، خوب گوش بدید این نکته رو، شهید منحصر به شهید تو جبهه نیست. بله اصلی ترین شهید شهیدیه که تو جبهه میجنگه، با دشمن میجنگه، دفاع میکنه، اما بخشی از امور و کارهاست تو جامعه که اگر کسی حین انجام اون کار جانشو از دست داد شهیده. نگید آقا شما اینا رو از کجا میگید، اینا متن روایات ماست، نه اینکه بنده نشسته باشم به مناسبت اینکه امشب این جلسه برای پاسداشت عزیزانی است که جانشونو در تهران تو این حادثه از دست داده باشن، اینا رو مثلا خودم درست کرده باشم. نه، من مخصوصا متن عربی این احادیث رو میخونم، اینا تو منابع معتبر شیعه و سنی آمده. این حدیثی که الان میخونم اهل سنت هم نقل کردن، کنز العمال داره، تو منابع شیعه هم هست. خوب گوش بدید حدیثو. من رد، عزیزانی که اینجا نشستید در مقابل جایگاه آتش نشانان عزیز، که نخست باید به شما تسلیت گفت، کار شما کار صعبیست، کار سختیست، فداکاری، ایثار، بعضی کارها رو نمیشه قیمت مادی روش گذاشت، نمیشه ارزش اقتصادی روش گذاشت. این صعوبت در کار جای تردید نیست تو کار شما. ولی این حدیثو من پیشنهادم میکنم مسئولان محترم آتش نشانی اینو بعدن تابلو کنن تو مراکزشون، نصب کنن این حدیث رو. من رد عن قوم عادیت ماء او نار. کار شما نار یعنی آتش دیگه، اینا که عربی آسونیست. هر کسی که از مردم خطر آب یا خطر آتش رو رفع کنه، شما کارتون اینه دیگه، بخش عمده کار شما عادیت ناره، یعنی عادیه از عدو میاد، یعنی هجوم آتش. عادیت نار یعنی هجوم آتش، یه جای آتش گرفته. من رد عن قوم، کسی که از یک مردمی، از یک قومی خطر آب، حالا بعضی اوقات هم کار آتش نشانی رفع خطر آبه، یه خانه تو سیل افتاده، یه کسی جایی حبس شده، تو چاه افتاده، فرق نمیکنه. اما این حدیث تأکیدش روی آب و آتشه. من رد عن قوم عادیتن ماء او نار، جلوی هجوم آتش و آب رو اگر کسی بگیره، نمیگدم از دنیا بره ها، نه، بحث مردن نیست، نفس این که یک کسی ورود پیدا میکنه برای خاموش کردن یک آتشی از مردم. وجبت له الجنه و فله اجر شهید. این متن حدیث، بهشت بر او واجبه و اجر شهید داره. این روایت چی میخواد بگه؟ متن حدیث اجر و شهید، یکی هم وجبت له الجنه. حالا تو یه روایتی فقط وجبت له الجنه است، تو یه روایتی فلهو اجر و شهید. دو تا روایتو که کنار میذاریم، میگه کسانی که خطر آتش رو از مردم دور میکنن، نمیگه جون بدن، بحث مردن نیست، نفس اینی که خودشو میزنه به قلب آتش. خب ما دیدیم، شنیدیم، گاهی برای نجات یک کودک، برای نجات یک حتی پیرمرد، پیرزن، ساعتها تلاش میکنن. خب همین حادثه پلاسکوی تهران، اگه قرار بود همینطوری آواربرداری بشه، خطر به اصطلاح حفظ جان افراد نبود یا جنازه ها رو نمیخواستن پیدا کنن انقدر طول نمیکشید. چرا انقدر با احتیاط با آرامش نزدیک یک هفته است این کار طول کشیده؟ برای اینکه حتی بدن یک مسلمان هم پیدا بشه، میان آتش میان حبار از بین نره. نفس این کار میفرماید که ثواب عرض میکنم که شهید داره و بهشت بر او واجبه. وجبت له الجنه، یه حدیث، حدیث دیگه فلهو اجر شهید. اجازه بدید عرائزم رو برای اینکه عامه دوستانم، همه کسایی که اینجا هستیدم، به هر حال یک استفاده کاربردی از این منبر برده باشید، این حدیثم بخوانم و بحثم رو جمع کنم. و این حدیثم باز مربوط به بحث ماست. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ببینید آقایان خواهران، آخر عرض منو گوش بدید، ما چهار گروه داریم در قیامت، اینا بالاترینن. قرآن می‌فرماید، یعنی رتبه ها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، چهار گروه بالاترینن. یکی انبیا، دوم جانشینان انبیا، صدیقین، مثل امیرالمومنین، مثل ائمه، مثل مثلا فرض کنید جانشین حضرت موسی، حضرت عیسی. اول نبیینن، بعد صدیقین یعنی جانشینان، بعد شهدا، بعدم صالحین. اگه بخوایم مثال بزنیم ردیف این آیه رو، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. نبیین مثل رسول خدا، صدیقین مثل امیرالمومنین، انت الصدیق الاکبر، شهدا مثل مالک اشتر، صالحین مثل سلمان. درست شو؟ ما اگه بخوایم رتبه بدیم به آدمای برگزیده تو این عالم، خدا چهار تا رتبه رو بیان کرده: نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. از قرآن استفاده میشه، جایگاه اینا ویژه است، مقام اینها بالاست، اینا مقام شفاعت دارن، در بهشت جزو برترین ها هستن، جزو برگزیده ها هستن. درست شد؟ حالا اگر کسی بخواد با اینا محشور بشه باید چه کار کنه؟ آقا ما دلمون میخواد تو اون صفی ببرن ما رو که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هم. ما دلمون میخواد ما رو تو اون طبقهی ببرن در بهشت که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هم. راهش چیه؟ رسول خدا فرمود کسی این هشتا کارو انجام بده، حالا هشتا رو میشمارم چون توضیحش نمیرسم، حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. گرفتید چی شد؟ حشر با این برگزیدگان راهش اینه. جالبه این هشتا که الان میخونم یکیش فقط عبادته، بقیهش همش یه جوری به مردم مربوطه، یعنی خدمت به مردم، یعنی بار دوش مردم برداشتن، یعنی درد مردم رو کاهش دادن، یعنی کار شما عزیزان، آقایان و سروران معظمی که حالا یا تو آتش نشانی یا تو نیروی انتظامی یا تو پلیس یا جاهای دیگه، اینایی که تو شهر مراکزی که خدمت، آخه بعضی عزیزان ما همه تعریف کارشون خدمت به مردمه، اصلا شاکله کار اینه. حالا این حدیث رو عنایت کنید از رسول خدا، من زود حاجا، یک، کسی رو تجهیز کنه برای حج، پول بده یکی بره حج، این گروه اول. دو، او اقاس ملحوفا، ملحوف یعنی کسی که دلش داغ داره، میخواد دختر شوهر بده تو جهازش گیر کرده، میخواد پسر زن بده گیر کرده، یه مرضی داره میخواد معالجه کنه پول نداره، بچهشو میخواد بفرسته مدرسه نمیتونه، بالاخره یه جوری داغ داره تو این دلش، غم داره. اقاس ملحوفا، اگر غم دل کسی رو برداشتی، این دوتا، اینا کسایی هن که با این چهار گروه مشهور میشه. سه، اعتق مملوکا، برده ای رو آزاد کن. حالا الان دیگه ما نداریم برده آزاد کردن، قدیم که بود اسلام همه راه ها رو میرفت برای اینکه یه جوری نظام بردهداری ریشه‌کن بشه، رضا به هر بهانه ای میفرمود برده آزاد کنید. اعتق مملوکا، چهارم رب یتیما، یتیمی رو سرپرستی کن. الان این عزیزانی که جانشون رو در این حادثه از دست دادن، یا نه در بحرین، در لبنان، در فلسطین، فرق نمیکنه، یتیم به صورت مطلق قرآن میفرماید فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میفرماید اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اونه که یتیم رو از خودش میرانه این قیامت رو قبول نداره. پس کسی یتیمی رو سرپرستی کنه. ممکنه امروز سرپرستی یتیم تو جامعه مالی نباشه فقط، نه، این عزیزانی که الان جانش رو تهران از دست دادن، بالاخره بنیاد شهید، مراکز، بیمه، اصلا ممکنه ثروتمند باشن. سرپرستی یتیم فقط به مال نیست، یعنی عاطفه، رفت و آمد، یعنی ارتباط داشتن با این خانواده، جای خالی پدر رو تو خونه پر کردن. این عزیزانی که جانشون رو از دست دادن، اگه این بچه های یتیمشون عمو دارن، دایی دارن، رفت و آمدها، نشست و برخواستها، اون فضای عاطفی رو تو خانه پر کردن. اینم گروه دیگر، چهارم. پنجم فرمود عهد و هدا زالن، گمراهی رو هدایت کنه. ظاهرا از این حدیث استفاده میشه، این هدا زالن، این راهو به کسی نشون بده، یکی گم شده مسیر رو بهش نشون بده. ششم اطعم جائعن، گرسنه ای رو سیر کنه. هفتم اروا عطشانن، تشنه ای رو سیراب کنه. شما ببینید کارهای سختی نیست، آب دادن، غذا دادن، یتیم سرپرستی کردن، برده آزاد کردن، حاجی رو تأمین کردن برای مراسم حجش، داغ دل کسی رو برداشتن با کمک، تمام این هفته شد مربوط به مردم. فقط یکیش عبادیه، یعنی عبادی به معنای خاصش، حق الله. و صام یوما شدید الحر، روزه بگیره روزای گرم تابستان. رسول خدا فرمود این هشت کار اگر تو زندگی کسی باشه، حالا به اقتضا، نه اینکه همش باید با هم باشه، دو تاش یکی میاد، سه تاش یکی میاد، یکی ازش میاد آب به مردم بده، یکی میاد گرسنگانو سیر کنه. فرمود حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. این عرض امشب من. البته باید در کشور تصمیماتی اتخاذ بشه، ما کمتر شاهد اینجور حوادث و این وقایع باشیم، باید نظم، احتیاط، مراعات بشه. بالاخره بنای اسلام بر اینه که همواره انسانها زنده باشن، زندگی کنن، آرامش داشته باشن. جنگ در اسلام اصل نیست. امام رهبر کبیر انقلاب وقتی جوانا خدمت ایشون میمدن میفرمود، عرض میکردن آقا دعا کنید ما شهید شیم، میفرمود دعا میکنم زنده باشید خدمت کنید. اصل تو اسلام بر زندگیه، بر حیات، بر خدمت، بر آرامشه. بعضی از اوقات زمینه بعضی از مرگ و میرها و حوادث رو بی احتیاطی های ما فراهم میکنه. بله اون عزیزی که رفته این آتش رو خاموش کنه، خودش ذوب شده میانه این آتش، مقامش همینه که من گفتم، اجر شهید داره. اما از اون طرف اسلام توصیه دارد به احتیاط در امور، به این که ساختمون هایی که ساخته میشه، کارهایی که انجام میشه، به گونه ای نباشد که خدای نکرده ما شاهد اینجور حوادث باشیم. دعا میکنیم خداوند روح بلند این عزیزان شهدای آتش نشان رو با روح اهل بیت علیهم السلام محشور کند، شهدای بحرین رو روحشون رو انشاءالله با روح اهل بیت محشور کند. به مصدومان این حادثه انشاءالله خداوند شفا عنایت بفرماید. و یه دعای ویژه‌ام برای خانواده هاشون، خیلی سخته، ما یه چیزی میشنویم، خیلی سخته، پنج روز شش روز بعضی ها پای تلویزیون خانواده این عزیزان هی شاهد لحظه به لحظه اخبار پیدا شدن جسدهای این عزیزانشون هستن، خیلی مشکله. خدایا به خانواده هاشون صبر عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام رضا به ما یک آموزش داد، فرمود هر مصیبتی داشتید از کربلا یاد کنید. اگه جوان از دست دادی بگو حسین، اگه رفیق از دست دادی بگو حسین، اگه پدر از دست دادی بگو حسین. ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین. هر عزیزی رو از دست دادی بگو ابا عبدالله، به یاد امام حسین باش. چون همه مصیبت ها در کنار داستان کربلا کوتاه، پایینه، قابل مقایسه نیست. همین عزیزانی که الان جانشون رو از دست دادن، بالاخره چقدر تکریم، چقدر احترام، چقدر پیام. هیچ کس الان به خانواده های اینا جسارتی نمی کنه، هیچ کس به خانواده های اینها توهینی نمی کنه. همه با احترام پیام مهم مقام معظم رهبری. و چقدر زیبا من دیدم عزیزانی تو تهران همدردی کردن، مغازه میدیم، جا میدیم، وام میدیم، امکانات میدیم. این کسایی که حادثه دیدن، این خیلی خوبه. این همدردی همیشه باید باشه، با هم بودن. بله این عزیزان ما داغشون سخته، ولی خود این جلسات، این جلسه مهمی که الان تو حرم حضرت معصومه است از طرف تولیت محترم، جاهای دیگه برگزار میشه، اینا همه التیامه. اما عاشقان کربلا بچه های ابی عبدالله رو کنار بدن بابا کتک زدن، اجازه عزاداری بهشون ندادند، اجازه گریه بهشون ندادند. کجا کربلا کجا و حوادث ما کجا؟ خواهر ابی عبدالله کنار بدن برادر با تازیانه، دختر ابی عبدالله با تازیانه از رو بدن جدا شد. نه، همین بدنهایی که الان پیدا میشه، هر چیش مانده باشه دیگه با احترام میارن یه جایی میذارن، مراسم تشییع میگیرن، میگن بر این بدنها نماز خوانده بشه، دفن بشه، تشییع بشه. اما میدانید 10 نفر بر بدن ابی عبدالله بعد از شهادت اونچنان اسب دوانیدند، اونچنان اسب دوانیدند که بدن ابی عبدالله به قول مرحوم آقای شوشتری میگه بدن تو کربلا تشییع شد. اما چطور تک تک بدن ابا عبدالله تو صحرای کربلا زیر سم اسبان قرار گرفت. نحن رززنا الصدر بعد الزهری، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.